ساعت 24 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. شنوندگان گرامی، مجله نیمه شب رادیو فرداست که در این لحظه تقدیم شما می کنیم. ثانیه هایی است که در ایران وارد بامداد یک شنبه 23 مهر 1396 خورشیدی شده ایم. نیمه شب شما در ایران به خیر و نیکی باشه. در هر کجای دیگر جهان هم که صدای ما رو می شنوید درود می فرستیم. رضا جمالی هستم، مجری این مجله که حدود 35 دقیقه زمان خواهد برد. همراه میشیم با همکارم حسن جعفری با مشروع خبرها و بعد هم گزارش‌های تحلیلی رو تقدیم شما می‌کنیم.
شب بخیر شنوندگان عزیز. واکنش‌ها به راهبرد جدید دولت آمریکا در قبال ایران روز شنبه نیز در ایران و در برخی دیگر از کشورها ادامه یافت. در آمریکا اعضای ارشد جمهوری‌خواه در کنگره از راهبرد جدید دونالد ترامپ قاطعانه حمایت کردند. با این حال برخی از دموکرات‌ها این راهبرد را نادرست خواندند. در ایران نیز انتقاد شدید مقام‌های جمهوری اسلامی از سخنرانی روز جمعه دونالد ترامپ ادامه یافت. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نیز در دیدار با سفیران جدید چند کشور در تهران بار دیگر به شدت از سخنان همتای آمریکایی‌اش انتقاد کرد، اما گفت ایران فعلا به برجام پایبند می‌ماند. زیگمار گابریل وزیر خارجه آلمان روز شنبه هشدار داد در صورت لغو برجام یا وضع تحریم‌های تازه تنش در خاورمیانه افزایش می‌یابد و تندروها در ایران تقویت خواهند شد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه ایران را ببخشید با انتقاد شدید از اقدامات ایران در منطقه و جهان اعلام کرد برجام را تایید نمی‌کند. در حالی که بنابر گزارش‌ها دولت عراق تا بامداد یکشنبه به اقلیم کردستان مهلت داده پیشمرگه‌ها را از کرکوک خارج کند، وزیر دفاع آمریکا از دو طرف خواست به جای نبرد با یکدیگر بر روی مقابله با داعش تمرکز کنند. شامگاه شنبه خبرگزاری‌ها گزارش دادند ارتش عراق به همراه شبه نظامیان هشت شعبی در اطراف کرکوک به حال آماده باش درآمدند و در طرف مقابل نیز بر شمار پیشمرگه‌ها افزوده شده است. جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا روز شنبه به خبرنگاران گفت همه باید روی شکست داعش تمرکز کنند و ایالات متحده در تلاش است تا روابط تنش‌آلود بین دو طرف را آرام کند. علی اکبر حیدری فرد یکی از قضات متهم در پرونده کهریزک میگوید دستور اعزام معترضان به بازداشتگاه کهریزک را او صادر کرده و سعید مرتضوی نقشی در این اقدام نداشته است. اظهارات علی اکبر حیدری فرد در مصاحبه با روزنامه شرق ایراد شده. علی اکبر حیدری فرد به دلیل جرائم مالی، استفاده از اسلحه و درگیری به 15 سال زندان محکوم شده و به نوشته روزنامه شرق این مصاحبه پیش از بازداشت او انجام گرفته است. سخنان او در حال ایراد شده که سعید مرتضوی در پرونده کهریزک محکوم شده و شخصا از اینکه دستور داده است بازداشت شدگان به کهریزک منتقل شوند پوزش خواسته. یک خانواده 5 نفره آمریکایی کانادایی که پس از 5 سال اسارت در دست گروه طالبان چند روز پیش در پاکستان آزاد شدند، عصر جمعه به کانادا بازگشتند. جاشوا بویل در بدو ورود به کانادا گفت در طول اسارتشان به دست شبکه حقانی همسرش مورد تجاوز قرار گرفت و دختر نوزادش کشته شد. از سوی دیگر سخنگوی وزارت خارجه پاکستان با اشاره به اینکه عملیات آزادسازی این خانواده پس از دریافت اطلاعات از آمریکا و به دست کماندوهای پاکستانی انجام شد گفت اگر آمریکا اطلاعاتش را ارائه کند اسلام آباد نیز علیه دشمن مشترک دست به عمل می‌زند. دولت آمریکا بارها پاکستان را به سهل‌انگاری در برابر شبکه حقانی متهم کرده است. و سرانجامی که محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز شنبه در پیامی توییتری از سپاه پاسداران به شدت حمایت کرد. وزیر خارجه ایران در توییت خود نوشته است امروز همه ایرانیان از زن و مرد و پیر و جوان سپاه پاسداران هستند. رضا
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم حسن جعفری شنیدید و گذری کنیم بر آنچه که در مجله نیمه شب خواهید شنید. ادامه واکنش‌های جهانی به راهبرد جدید آمریکا در قبال ایران. گفتگوی زنده‌ای خواهیم داشت با خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه درباره واکنش کشورهای عربی به راهبرد جدید آمریکا. آرایش نظامی نیروهای اقلیم کردستان عراق و ارتش این کشور در اطراف کرکوک با پایان ضرب العجل بغداد به اربیل. یک مسئول قضایی در استان خراسان رضوی از قطع دست یک سارق خبر داد. همچنین گزارشی خواهید شنید از چهارمین روز فعالیت نمایشگاه بین‌المللی کتاب در فرانکفورت آلمان به همراه خبرهای ورزشی از دیگر بخش‌های مجله نیمه شب خواهد بود. اعلام راهبرد جدید آمریکا در قبال توافق هسته‌ای با ایران با واکنش‌های مختلف داخلی و خارجی روبرو شده است. مقام‌های ایران به شدت گفته‌های رئیس جمهوری آمریکا را محکوم کردند و کشورهای 5 به علاوه 1 از برجام دفاع کردند. همچنین اسرائیل، عربستان سعودی، امارات متحده عربی و تعدادی از اعضای ارشد جمهوری‌خواه در مجلس نمایندگان آمریکا از سخنان دونالد ترامپ در این زمینه حمایت کردند. بیشتر بشنویم از همکارم فرین عاصمی.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در توییترش با اشاره به رابطه خوب آمریکا و عربستان نوشته که هر کسی می‌داند که به گفته او دوستی دونالد ترامپ در مقابل بیشترین پیشنهادی که داده شود به تعبیر آقای ظریف فروشی است. آقای ظریف همچنین نوشته اکنون می‌دانیم که اطلاعات جغرافیایی دونالد ترامپ هم این چنین است. اشاره آقای ظریف به استفاده از نام خلیج عربی به جای خلیج فارس در گفته‌های دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا است. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران هم روز شنبه سخنان دونالد ترامپ را تکرار اتهامات ناروا، ناصحیح و دروغ نسبت به ملت ایران نامید و با اشاره به تحریم سپاه توسط آمریکا گفت که سپاه از جمله نهادهایی است که با تمام وجود ایستاد و در زمان جنگ ایران و عراق از نظام جمهوری اسلامی و مردم دفاع کرد. محمود علوی وزیر اطلاعات ایران هم در گفتگو با ایسنا گفت که سخنان دونالد ترامپ مردم ایران را به سوی وحدت و همگرایی بیشتر و حمایت از نهادهای انقلابی به ویژه سپاه سوق داده. روزنامه کیهان در شماره روز شنبه خود نوشت که فرمول سپاه جواب داد و دونالد ترامپ به گفته این روزنامه جرأت نکرد که سپاه را در لیست گروه‌های تروریستی بگذارد. در روزهای گذشته تعدادی از رسانه‌های خارجی احتمال داده بودند که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا سپاه پاسداران را در فهرست گروه‌های تروریستی این کشور قرار خواهد داد. اما این گمان زنی به واقعیت نپیوست. مسعود جزائری سخنگوی نیروهای مسلح ایران هم اعلام کرده که ایران برای مقابله با آمریکا توان دفاعی خود را توسعه خواهد داد. علایالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در واکنش به گفته‌های دونالد ترامپ گفته که اگر آمریکا بخواهد برجام را کنار بگذارد، مصداق بارز پاره کردن برجام است و در این صورت برای ایران راهی به جز به گفته او به آتش کشیدن برجام باقی نمی‌ماند. اما گفته‌های روز جمعه دونالد ترامپ و تایید نکردن پایبندی ایران به توافق هسته‌ای با واکنش‌های خارجی و بین‌المللی هم روبرو بود. آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل ابراز امیدواری کرده که توافق هسته‌ای با ایران پا بر جا بماند. آقای گوترش این توافق را پیشرفتی بسیار مهم برای تحکیم منع گسترش سلاح‌های اتمی و در راستای پیشبرد صلح جهانی دانست. زیگمار گابریل وزیر خارجه آلمان روز شنبه گفت که اگر آمریکا توافق هسته‌ای با ایران را لغو کند یا تحریم‌های بیشتری بر ایران اعمال کند، این مسئله می‌تواند به گسترش سلاح هسته‌ای توسط ایران و افزایش خطر جنگ در نزدیکی اروپا منجر شود. شماری از اعضای ارشد جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا از راهبرد تازه دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در برابر ایران حمایت کردند. پل رایان رئیس جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا با اعلام حمایت از تصمیم دونالد ترامپ برای ارزیابی دوباره توافق هسته‌ای گفته که اجرای یک توافق ناقص کافی نیست. همچنین کوین مک‌کارتی رهبر اکثریت جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا و اد رویس رئیس کمیته امور خارجی مجلس در بیانیه مشترکی بر تشدید تحریم‌های غیر هسته‌ای ایران تاکید کردند. از سوی دیگر دموکرات‌ها در مجلس نمایندگان و سنای آمریکا از راهبرد تازه دونالد ترامپ انتقاد کردند. نانسی پلوسی رهبر اقلیت دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا تصمیم دونالد ترامپ در عدم تایید پایبندی ایران به توافق هسته‌ای را اشتباهی جدی خوانده است. بن کاردین ارشدترین دموکرات در کمیته روابط خارجی سنا هم راهبرد تازه رئیس جمهوری آمریکا را خطرناک‌ترین تصمیم دونالد ترامپ ارزیابی کرده. جان کری وزیر خارجه پیشین آمریکا که در رسیدن به توافق هسته‌ای با ایران نقش موثری داشت، در بیانیه انتقادی تصمیم دونالد ترامپ را خطرناک نامید و گفت رد پایبندی ایران به برجام باعث به خطر افتادن منافع امنیت ملی آمریکا و متحدانش می‌شود. در یکی از نخستین واکنش‌ها به سخنرانی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا، فدریکا موگرینی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت برجام توافقی دو جانبه نیست و به یک کشور تعلق ندارد. خانم موگرینی در این باره افسود که رئیس جمهوری آمریکا قدرت و اختیارات زیادی دارد، اما برهم زدن یک جانبه برجام یکی از آن قدرت‌ها نیست. رهبران کشورهای آلمان، بریتانیا و فرانسه در بیانیه مشترک هم همچنان برجام را در راستای منافع امنیت ملی کشورهایشان خواندند. آنها همچنین در این بیانیه اعلام کردند که از ایران انتظار دارند به گفتگوی سازنده برای آنچه اقدامهای بی‌ثبات کننده خواندند متعهد شود. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه بعد از سخنرانی دیروز دونالد ترامپ با حسن روحانی همتای ایرانیش تلفنی صحبت کرد. آقای مکرون گفته که حسن روحانی او را به ایران دعوت کرده و او این دعوت را مورد بررسی قرار می‌دهد. وزارت خارجه روسیه رویکرد دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در قبال ایران را خصمانه و تهدیدآمیز توصیف کرده و گفته که این گونه گفته‌ها جایی در دیپلماسی بین‌المللی ندارد. یوکیا آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی جمعه شب بار دیگر گفت تهران به همه تعهداتش بر مبنای برجام پایبند است. این اظهارات ساعتی بعد از آن بیان شد که رئیس جمهوری آمریکا در سخنرانی خود به مواردی که از نظر این کشور نقض تعهدات ایران بوده اشاره کرد. در مقابل بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل از تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر تایید نکردن توافق اتمی با ایران استقبال کرد و به او تبریک گفت. عربستان سعودی هم از سیاست راهبردی ایالات متحده در قبال ایران استقبال کرد و آن را سیاستی قوی خواند. امارات متحده عربی هم روز جمعه از سیاست‌های آمریکا حمایت کرد و بر تعهد خود به همکاری با آمریکا تاکید کرد.
گزارش همکارم فرین عاصمی بود از واکنش‌های بین‌المللی به موضوع اعلام راهبرد جدید آمریکا در قبال توافق هسته‌ای. اما همین موضوع رو پی می‌گیریم با خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه ایلیا جزایری که از جمله سه کشور عربی، عربستان، امارات و بحرین همونطور که در گزارش همکارم فرین عاصمی بود از راهبرد جدید آمریکا استقبال کردند، استقبالی که با واکنش منفی محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران هم روبرو شده. ایلیا سلام بر تو، برامون بگو که دقیقاً این سه کشور عربی چه واکنشی داشتن به راهبرد جدید آمریکا.
رضا سلام به تو همه شنوندگان عزیز رادیو فردا. عربستان سعودی در بیانیه که از سوی وزارت امور خارجه منتشر شده از راهبرد جدید ایالات متحده در مورد ایران استقبال کردند و گفتند که لغو تحریم‌های ایران باعث شد که این کشور بتونه به گفته این بیانیه به این کشور بتونه برنامه موشک‌های بالیستیکی خودش رو توسعه بده و از گروه‌های به گفته اونها تندرو حمایت کنه. یه عربستان سعودی در بیانش افزوده که تهران از اموالی که آزاد شد استفاده کرد تا از گروه های همچون حزب الله لبنان و حوثی‌ها در یمن پشتیبانی کنه. امارات متحده عربی در بیانیه که خبرگزاری رسمیش منتشر کرد پشتیبانی کامل خودش رو از راهبرد جدید آمریکا در قبال ایران تایید کرده و گفته پایبند هست به همکاری با واشنگتن در برای مقابله با اونچه که حمایت ایران از تندروی توصیف کرده. در این بیانیه اومده که دولت امارات متحده عربی به طور کامل از راهبرد دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده برای تعامل با سیاست‌های ایران که باعث برهم زدن امنیت و ثبات در منطقه میشه پشتیبانی میکنه. اما بحرین هم استقبال کرد و در بیانیه‌ای که وزارت امور خارجه‌اش صادر کرده تأکید کرده که سیاست‌های آمریکا در قبال ایران به دلیل برنامه هسته‌ای و موشکیش و همچنین به خاطر پشتیبانیش از گروه‌های تندرو در خاورمیانه داره اعمال میشه.
ایلیا، در خبرها داشتیم که محمد البرادعی مدیر کل سابق آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که مصری الاصل هم هست صحبت‌های دیگه‌ای داشته و از صحبت‌های دونالد ترامپ درباره این راهبرد جدیدش در قبال توافق هسته‌ای استقبال نکرده. اون دقیقاً چی گفته؟
آقای البرادعی گفته نادیده گرفتن نتایج بازرسی‌های آژانس هسته‌ای از نیروگاه‌های اتمی ایران و از برنامه اتمی ایران ما رو به یاد اتفاقات پیش از حمله ائتلاف ملل به رهبری آمریکا به عراق میندازه. گفته گویا نمی‌خوایم از تاریخ درس بگیریم و همین گزارش‌های جعلی به گفته آقای برادعی باعث شد اون چه که در عراق پیش اومد که اون رو به فاجعه توصیف کرد پیش بیاد. جالب رضا، همه این صحبت ها که داریم میکنیم همزمان شده با صحبت هایی که محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران داره الان به طور مستقیم از تلویزیون ایران ایراد میکنه و در اون پاسخ میده به صحبت های آقای ترامپ و آمریکا رو متهم کرده به 9 بار نقض توافق اتمی.
ممنون از تو. ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه بود و با اون نگاهی داشتیم به واکنش چند کشور عربی به راهبرد جدید آمریکا در قبال ایران.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
اما با کمرنگ شدن خطر داعش، دشمن مشترک برای دولت مرکزی عراق و اقلیم کردستان، تنش‌های نهفته میان این دو طرف در عراق بالا گرفته است. تنش‌هایی که به اعزام نیروهای ارتش عراق به استان کرکوک و اعلام یک ضرب العجل به پیشمرگه‌های کرد از سوی دولت مرکزی انجامیده است. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم مهرداد قاسم‌فر.
در حالی که نیروهای ارتش عراق و پیشمرگه‌های کرد در استان کرکوک در برابر هم مستقر شدند، منابع مرتبط با اقلیم کردستان عراق اعلام کردند که بغداد تا نیمه شب روز شنبه به آنان فرصت داده است تا کنترل فرودگاه کرکوک و منابع نفتی این منطقه را به دولت مرکزی عراق بازگردانند. از سوی فؤاد معصوم رئیس جمهور کرد عراق نیز به سلیمانی سفر کرده تا شاید راهی از طریق گفتگو برای حل تنش‌های فیما بین بیابد. این در شرایطی است که خبرها حاکی از وقوع تیراندازی‌های پراکنده میان ارتش عراق و نیروهای حزب اتحادیه میهنی کردستان عراق است. شاهو حسینی ناظر مسائل کردستان ساکن فرانسه در این باره میگوید:
آقای فؤاد معصوم پیشقدم شده، خودش به سلیمانی رفته برای اینکه بتونه این مسئله رو از اون به بحرانی که به وجود آوردن تا حدودی آروم‌تر کنه. ایشون رفتن سلیمانی و نشستی داشتن. چیزی که من مطلع هستم، اتحادیه میهنی کردستان هم گفته که حتما با بقیه نیروهای کرد از جمله آقای بازرگانی باید صحبت کنن. ولی دیشب اون هشت شعبی که افراد مسلحی هستن که بیشتر وابسته به جمهوری اسلامی هستن در منطقه توس خرماتو تیراندازی کرده بودن و اتحادیه میهنی و پیشمرگه کرد اونجا جوابی نداده بودن بهشون، تا ساعت 4 صبح وقت محلی رو عرض میکنم خدمتتون، این ناآرامی در اونجا بوده ولی الان وضعیت آرومه. تا اون ساعت که من با شما صحبت میکنم احتمال میشینم که ظرف امشب تا فردا بعد از ظهر نشستهایی داشته باشن و بتونن به هر صورت تا حدود این جو آرومتر کنن.
حمدی ملک تحلیلگر مسائل عراق و سوریه در بیرمنگام:
خب آقای فؤاد معصوم بدون شک به تنهایی نمیتونه که این مسئله رو حل بکنه، اما آقای فؤاد معصوم الان تنها شخصی نیست که داره سعی میکنه که نظر دو طرف رو به هم نزدیک بکنه. نقش آمریکا بسیار نقش مهمی هست و حتی نقش ایران، و الان هم میدونیم که آقای قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس همین الان در سلیمانیه هست. اما مسئله اینه که برخی نیروهایی هستن که الان بر روی زمین بعضی مناطق رو کنترل میکنن که لزوما تحت کنترل دولت مرکزی نیستند و اینها میتونن که به نوبه خودشون درگیری‌های رو در مناطق مختلف ایجاد بکنن که اگر کنترل نشه ممکنه جنگ تمام عیار بیانجامه.
گفته می شود دولت مرکزی عراق برای اقلیم کردستان 4 شرط اصلی تعیین کرده است: پس دادن کنترل فرودگاه کرکوک و میادین نفتی این استان به دولت، برکناری استاندار کرکوک که پیش از این از سوی پارلمان عراق اصل شده، و تحویل نیروهای داعشی اسیر شده در منطقه تل عفر به دولت. شاهو حسینی معتقد است:
من فکر کنم که مسئله به این سادگی نیست که فقط اختلافات روی بعضی نقاطی باشه که شما اشاره کردین. اختلافات خیلی بیشتر از این هست. این هست که رفراندومی شده و این رفراندوم مردم کردستان نظر خودشون رو دادن. از اون برم اونا دیگه این مسائل رو فعلا مطرح میکنن. من فکر نکنم که به این سادگی این مسئله قابل حل باشه، مگه اینکه یک مذاکره‌ای با وساطت یک اتحاد بین‌المللی بینشون ایجاد بشه و در اونجا به توافقاتی برسد. بلا فکر نکنم بتونن به توافق برسن.
حمدی ملک نیست سطح منازعه را فراتر از آن می‌داند.
بله، خب مسئله اصلی بدون شک مسئله رفراندوم هست و مسئله جدا شدن اقلیم کردستان و مناطق دیگر کردنشین از عراق هست. این نقطه شروع بحران‌های دیگر بود، یعنی بحرانی که امروز ما می‌بینیم در کرکوک و در مناطق جنوب کرکوک در توس خرماتو و درگیری‌هایی که هست و همچنین درخواست‌هایی که دولت عراق داشته و نیروهایی که فرستاده شده از دو طرف به اطراف کرکوک، همه اینها پیامد اون بحث رفراندوم هست و به نظر میرسه که اون رفراندوم باید اول مسئلهش مشخص بشه که بعد بتونن دو طرف بر روی مسائل کوچیک‌تر کنار بیان. البته مسئله کرکوک مسئله جدیدی نیست و به قبل از رفراندوم برمیگرده، همونطور که میدونید مسئله بوده که برای سالها مشکل ساز بوده و با برطرف شدن مسئله رفراندوم حتی به نظر نمیرسه که مسئله کرکوک به این راحتی ها حل بشه. دلیل منابع نفتی بسیار مهمی که این منطقه داره.
با این حال هم حیدر عبادی نخست وزیر عراق و هم نیروهای پیشمرگه کرد میگویند که تمایلی به تبدیل این تنش به درگیری ندارند.
گزارش همکارم مرتضی قاسم‌فر رو میشنیدید، اما فرصتی هست به چند پیام تلفنی در همین زمینه گوش کنیم.
شاه سلطان شیخ علی خامنه‌ای یه روزی به پرزیدنت ترامپ گفت چاقوکش بی تجربه. حاج سید علی آقا، این چاقوکش بی تجربه زد تو نخا. وقتی نخا زخمی بشه اعضای بدن فلج میشه. یعنی وقتی سپاه رفت توی لیست دیگه القاعده و حزب الله و حوثی ها و بوکو حرام ها و همه اینها اتوماتیک وار فلج میشن. یعنی بعدش تکلیفتون هم که میدونید که مشخص میشه.
آقای محمد جواد ظریف، من نمیدونم این دکتراتو کجا گرفتی؟ کی گفته همه ایرانیان سپاهن؟ 90% مردم ایران مخالف سپاهن. سپاه از مردم ایران هست ولی مردم ایران پشتبانی سپاه نیستن. چرا دروغ میگین؟
حتی اگر که مجادلات و روابط بین نظام جمهوری اسلامی و ایالات متحده به اوج تشنج خودش رسیده باشه، این که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در قرن 21 خلیج فارس رو خلیج عربی مینامد و از سوی دیگری ملت ایران را ملتی با شکوه و پرتاریخ و تمدن میخونه و اشک تمساح برای اون ملت ایران میریزه، نمودار بیسوادی، ناآگاهی و بیلیاقتی این شخص در مقام ریاست جمهوری آمریکاست.
آقای روحانی، سخنرانی دیشب آقای ترامپ در مورد عملکرد نظام شما بسیار دقیق و اثرگذار بود که نتوانستی گفتگوهای ترامپ را هضم بکنی. فقط تا فردای آن روز صبر بکنی و شبانه اقدام به سخنرانی علیه گفتگوهای واقعی ترامپ نمودی که این دقیقاً نشان دهنده انگشت گذاشتن ترامپ روی نقطه ضعف‌های نظام دیکتاتوری شما را نشان می‌دهد و به نظر بنده اگر شبانه اقدام به جوابگویی نمی‌کردید فکر می‌کنم تا صبح دق می‌کردید.
شیخ ملت ملت نکن، اگر داشت میگه یه رفراندوم بذار ببین چند درصد این مردم با شما 99% متنفرن از شما. ملت کدوم ملت؟ ای ملت ملت ملت.
شنونده مجله نیمه شب از رادیو فردا هستید، اما گزارش ها حاکی است که در ایران مجازات قطع عضو همچنان اجرا می شود. به دنبال قطع دست 3 نفر در ماه گذشته در قم، اینک گزارش شده که 1 مورد هم در مشهد اجرا شده. بیشتر بشنویم از همکارم بکتاش خمسه‌پور.
1 مسئول قضایی جمهوری اسلامی در خراسان رضوی از اجرای قطع دست سارقی صحبت کرده که بیش از 5 سال قبل با برادر کوچکتر و همدستانشان به گاوصندوق یک طلافروشی در مشهد دست برد زده بودند. روزنامه خراسان در شماره روز شنبه خود تحت عنوان قطع دست یک دزد در مشهد نوشته قاضی غلام علی صادقی 5 شنبه گذشته در گفتگوی اختصاصی با آن روزنامه اظهار داشته است که بلافاصله پس از فراهم شدن مقدمات اجرای حکم صبح 5 شنبه گذشته با حضور پزشکان، قضات اجرای احکام و دیگر مسئولان زیربط در زندان مرکزی مشهد، به توصیف این مسئول قضایی جمهوری اسلامی، حدود الهی درباره یکی دیگر از سارقان به اجرا درآمد. احمد بشیری حقوقدان در تهران در گفتگو با رادیو فردا به تداوم صدور و اجرای احکام قطع عضو بر مبنای قانون مجازات اسلامی چنین اشاره دارد:
قطع دست از مواردی است که در قانون مجازات اسلامی دربارش موادی وجود داره. تا جایی که من بیاد دارم در خلال این سالها در شهرهای دیگر کمابیش این مورد اجرا می شد، تعطیل نشده بود و قرارم نبوده تعطیل باشه، بلکه باید قانون عوض بشه. تا قانون مجازات اسلامی به صورت فعلی وجود داره، خب قطع دست در احکام دادگاه ها ممکنه بیاد. حالا بعضی از دادگاه ها اگر به جای قطع دست مثلا یک مجازات دیگری رو تعیین بکنن، او بستگی به نظر قاضی دادگاه داره، اما معنیش این نیست که اگر مثلا برای یه مدتی اجرا این حکم به تعویق افتاده به معنی این است که اصلا دیگه به کلی از جریان خارج شده.
غلامعلی صادقی که در گزارش روزنامه خراسان همچنین به عنوان دادستان عمومی و انقلاب در مشهد و نیز مقام ارشد قضایی در مرکز استان نیز معرفی شده، برادر بزرگتر را که هنگام اجرای حکم قطع دستش 31 سال داشت با نام مخفف میم نون و در زمان سرقت 25 ساله و برادر کوچکتر را در آن هنگام 22 ساله ذکر کرده که به 10 سال زندان، رد مال و 74 ضربه شلاق محکوم شده است. بنابر این گزارش، حکم صادره به دنبال اعتراض آنها به تایید دیوان عالی رسید. پیشتر خبرگزاری صدا و سیما به نقل از یک مقام قضایی دیگر جمهوری اسلامی از اجرای 3 حکم قطع دست در استان قم گزارش داده بود. یونس داوودی معاون دادستان استان قم ماه گذشته اظهار داشت که احکام قطع دست 3 سارق در زندان مرکزی قم اجرا شده است. مهرانگیز کار، حقوقدان و کوشنده حقوق بشر در واشنگتن در گفتگو با رادیو فردا اصل مسئله صدور و اجرای احکام قطع عضو را در 4 دهه پیش در پی تغییر قوانین ایران در زمان انقلاب چنین بازگو می نماید.
قوانین قطع دست، قطع اندام‌ها، قطع انگوش، اینها مطالبی بود که بعد از انقلاب حقیقتاً تحمیل شد به مردم ایران، فقط برای اینکه مردم ایران خوب رفته بودن و به جمهوری اسلامی رأی داده بودن و میگفتن قیامت رأیی که داده به جمهوری اسلامی این است که ما قوانینی رو که دلخواهمون هست و معتقدین اسلامی از تصویب بگذاریم و گذاروندن در انتخاباتی که غیر آزاده، در مجلسی که غیر مستقله. این قانون گذشته و متاسفانه مجبز این تنبیهاتی که اصلا تناسبی نداره با این اصل، مثل این که اساسا یک لجبازی دارن با مقتضیات زمان، با تحولات اجتماعی ایران به یک قرن اخیر و دائما میخوان بگویم که ما از این طایفه هستیم و اساسا تمدن و بهش عقیدهی نداریم، در حالی که قانون مجازات عمومی قبل از انقلاب رو اگر همین الان هم جایگزین قانون مجازات اسلامی میکردن، بسیاری از مشکلاتمون از این حیث از جنبه داخلی و بین المللی حل میشد.
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی از پیمانهای ملل متحد که بر پایه اعلامیه جهانی حقوق بشر تدوین شده و ایران نیم قرن پیش به امضا رسانده، توسل به مجازاتهای غیر انسانی مثل قطع عضو را ممنوع کرده است.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
اما در 4th روز فعالیت نمایشگاه بین‌المللی کتاب در شهر فرانکفورت آلمان روز شنبه تظاهراتی در برابر غرفه ناشران دولتی ایران برگزار شد. مژده نورزاد از شبکه همبستگی با زنان ایران و یکی از برگزار کنندگان این تظاهرات در گفتگو با شهرام میریان خبرنگار رادیو فردا درباره اهداف برگزاری این تظاهرات این چنین میگوید:
ما در برابر قرص جمهوری اسلامی هستیم، روی تیشرت این کسانی که مخالف جمهوری اسلامی هستند شعارهایی هست راجع به اینکه توی ایران و در دنیا نباید سانسور وجود داشته باشه و در قسمت جلوی لباسشون اسم نویسندگانی که در ایران فقط به خاطر نوشتن مثل آقای محمد مختاری و آقای پیروز دوانی که اونا رو کشتن، این عکس اونجا هست برای اینکه ما معترض شاهد هستیم به وجود ناشران دولتی در جمهوری اسلامی و اصلا به خاطر وجود ورثه جمهوری اسلامی در نمایشگاه کتاب. جمهوری اسلامی دگراندیشان رو به بند میکشه و یک همچین رژیمی اصلا اجازه داشتن ورثه در این نمایشگاه کتاب رو نداره. وقتی صحبت نشر میشه، گلرخ ایرایی که فقط به خاطر اینکه یک داستان راجع به سنگساب تو خونه نوشته و این رو اصلا به چاپ هم نرسونده، دستگیر شده و سالها هست که الان توی زندانه. درست هم الان توی غرفه جمهوری اسلامی هستی.
واکنش ناشران دولتی نسبت به شما چه هست الان؟
واکنششون همونطور که ما انتظار داشتیم، همه خانوما که با چارقد نشستن و آقایون هم خیلی بد به ما نگاه میکنن و همینطور هم دارن از ما فیلم میگیرن، از ما عکس میگیرن، ولی استقبال مردم به خصوص استقبال آلمانی ها خیلی خوبه از این اکسیونی که ما داریم انجام میدیم. عکس میگیرن آلمانی ها از ما، میخندن و خیلی عکس العمل مثبتی دارن.
خانم نورزاد، شما از گروه کاری مقابله با حجاب، از شبکه همبستگی با مبارزات زنان در ایران در این حرکت اعتراضی حضور دارین؟
بله، در دست من هم عکس‌هایی هست از کارگرانی که در زندان‌های جمهوری اسلامی کشته شدند، مثل شاهرخ زمانی، مثل محمد جراحی، و الان هم عکس رضا شهابی تو دست من هست. رضا شهابی الان چندین مدته که توی زندان اعتصاب غذا کرده و به کارهاش رسیدگی نمیشه. سهیل عربی و دیگران که توی زندان هستند، برای اینکه فقط به خواسته‌های خیلی معمولیشون جواب داده بشه، مجبورن که اعتصاب قضا بکنن و اعتراضمون رو به وجود جمهوری اسلامی در این نمایشگاه اعلام میکنیم.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبر و گزارش های ما، اتفاقای دور و برتون، یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
اما نوبت باشه، نوبتی هم باشه، نوبت میرسه به خبرهای ورزشی با حبیب روشنزاده.
در مسابقات روئینگ قهرمانی جوانان آسیا در سنگاپور روز شنبه، پاروزنان ایران یک مدال طلا و دو مدال برنز گرفتند. مدال طلا را تیم دو نفره ایران با ترکیب رضا قهرمان و میلاد الله وردیان کسب کردند. اما تیم چهار نفره دختران ایران با ترکیب پاروزنانی چون اسرا جوانمردی، کیمیا زارعی، فروغ آقابالازاده و فاطمه سفری بر سکوی سوم ایستادند. در رشته تک نفره هم هانیه بیداد بعد از بانوان قایقران چین و تایوان سوم شد. تیم فوتبال پرسپولیس امروز یکشنبه تهران را به سوی مسقط پایتخت عمان ترک خواهد گفت تا دیدار برگشت خود را با الهلال عربستان در نیمه نهایی لیگ آسیایی برگزار کند. روز گذشته برانکو ایوانکوویچ، سرمربی سرخپوشای ایران، در جلسه تمرینی تیم در تهران خطاب به بازیکنان اظهار داشت نباید از بازیکنان الهلال عربستان غول بسازیم، آنها هم انسانند و از پوست و استخوان ساخته شدند. سرمربی کروات پرسپولیس همچنین گفت
پوستی نادا نیسکولی تراشی چمو پروفی ایمو تری تیلی پراید رزولتات ایدا نارمو اکو چی اسپادنمو چسنو.
ما سه هدف را دنبال میکنیم: صعود به فینال لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا، اگر نشد حداقل پیروزی، و اگر این هم نشد حداقل با افتخار حذف شویم. اما تا آنجایی که امید هست، تا ثانیه آخر به دنبال راهیابی به فینال خواهیم بود. پرسپولیس دیدار رفت را با 4-4 به الهلال عربستان باخته و برای راهیابی به فینال لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا حداقل به پیروزی 5-0 در بازی برگشت نیاز دارد. دیدار برگشت دو تیم پس فردا سه‌شنبه به وقت ایران ساعت 19:30 در مسقط پایتخت عمان آغاز خواهد شد. کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال دو بازیکن تراکتورسازی تبریز را برای مدتی نامعلوم از حضور در میادین ورزشی محروم کرد. مهدی کیانی کاپیتن و عارف آقاسی بازیکن تراکتورسازی روز جمعه گذشته در تبریز در رختکن تیم و پیش از مسابقه با تیم پارس جنوبی با یکدیگر به زد و خورد پرداخته و آن گونه که گزارش شده است کارشان به چاقوکشی هم کشیده. و در جهان تنیس دو بازیکن شماره 1 و 2 دنیا رافائل نادال اسپانیایی و روژه فدرر سوئیسی امروز فینال مسابقات 1000 امتیازی شانگهای چین را برگزار می کنند. نادال با پیروزی بر مارین چیلیچ کروات و فدرر با برد مقابل خوان مارتین دل پوتروی آرژانتینی فینالیست شدند.
بعد از خبرهای ورزشی با همکار خوبم حبیب روشنزاده به پایان این مجله نیمه شب رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. در ادامه شنونده برنامه دیدگاه ها خواهید بود از دیگر همکارم فهیمه خضرعیدری. شب بر شما خوش، بدرود و خدا نگهدار.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا روز جمعه در سخنرانی که از مدتی پیش همه منتظرش بودند، مواضع تازه‌ای را در قبال جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد. انتقادهای شدید رئیس جمهوری آمریکا حتی پیش از روی کار آمدنش عمدتاً متوجه فعالیت‌های نظامی ایران و سپاه پاسداران در منطقه، آزمایش‌های موشکی و البته توافق هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی بوده است. در این برنامه از دیدگاه‌ها این پرسش را طرح می‌کنیم که آیا برنامه‌های نظامی و موشکی ایران برنامه‌هایی است در راستای منافع و امنیت ملی یا برنامه‌هایی است که بقا و اهداف حکومت را دنبال و تضمین می‌کند؟ علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی و استاد تاریخ دانشگاه تورنتو، و رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی مقیم بریتانیا، در این برنامه میهمان من فهیمه خضرعیدری هستند. سلام، به دیدگاه‌ها خوش آمدید. اجازتون برنامه این هفته دیدگاه ها رو آغاز میکنم با آقای تقی‌زاده. آقای تقی‌زاده، روز جمعه سخنرانی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا رو شنیدیم درباره اعلام موضع ایالات متحده آمریکا در قبال ایران، به خصوص بحث سامانه موشکی ایران مطرح هست در این میان و مسئله برجام. حالا اگر نخواهیم ریز بشیم روی آنچه که آقای ترامپ گفتند، با یک پرسش کلی‌تر من میخوام این بحث رو آغاز بکنم و اون اینکه اساساً این کشمکش بر سر مسائل نظامی و بر سر نهادهای مثل سپاه چقدر به نظر شما کشمکشی است که به منافع ملی ایران مربوطه و چقدر کشمکشی است که حکومت با منافع حکومتی اون رو داره پیش میبره؟
تصور من این است که حکومت به خاطر مصالح عقیدتی خودش این کشمکش رو آغاز کرده و ادامه این کشمکش به هیچ وجه در خط منافع ملی ایران نیست. منافع ملی کشور رو منافع اقتصادی و منافع امنیتی توامن تأمین میکنه، اگر اولویت رو حداقل به این دو تا بگیم در ارتباط با مسائل خارجی. ولی ادامه وضع موجود، ادامه تنش با کشورهای منطقه، به خصوص کشورهایی که با ایران دارای مرز مشترک نیستن یا دعوای خاصی با ایران ندارن، تنها میتونه مسائل اقتصادی، مسائل امنیتی و وضعیت عمومی ایران رو در منطقه به خطر بندازه. ما دو کشور منطقه‌ای بزرگ رو به چالش خوندیم، یعنی عربستان سعودی و اسرائیل، که با هیچ کدومشون اختلاف مرزی نداریم، اختلاف حدود ملی نداریم و اختلاف ما فقط بر سر عقیده است. جنگ با یک کشور به قول جمهوری اسلامی صهیونیستی و یا در تقابل با افراطگرایان سنی یا نفوذ عربستان سعودی در منطقه.
آقای تقی‌زاده، من قبل از اینکه شما صحبتتون ادامه بدین، خواهش میکنم که به این نکته در قبال صحبتاتون در واقع توجه کنین. به هر حال جمهوری اسلامی اعلام میکنه که برای امر دفاع نیاز داره به آنچه که ازش صحبت کردین، یعنی ویژگی بازدارنده داره تجهیزات نظامی و موشکی ایران. در این مورد اون وقت شما چه خواهید گفت، اگر که این رو در منافات میدونیم با منافع ملی؟
یکی از فرماندهان سپاه پیشتر قبل از اینکه این گفتگو رو با هم داشته باشیم اعلام کرده بود دفاع از سوریه برای ما مهمتر از دفاع از خوزستانه. وسیله که امروز در اختیار سپاه قرار داره وسیله بازدارنده معرفی میشه، یعنی اگر حداقل سلاح‌های موشکی ایران رو که در اختیار سپاه پاسداران یا حکومت هست مورد مثال قرار بدیم، ولی موشک‌های بالستیک اگر مجهز نباشند به کلاهک‌های کشتار جمعی، فاقد ظرفیت بازدارندگی هستند، برای اینکه ظرفیت نظامی اونها ظرفیت محدودی است. اگر اینا همراه می‌شدند با یک نیروی هوایی بروز و قدرتمند در اندازه‌های جمعیت ایران و خاک ایران، میشد اون رو به عنوان بخشی از ظرفیت بازدارنده تلقی کرد و اگر ایران سلاح‌های کشتار جمعی در اختیار داشت، مثلا سلاح اتمی داشت، میشد اون رو به عنوان یک نیروی بازدارنده به حساب آورد. ولی سلاحی که باید 2000 کیلومتر پرواز بکنه، در جایی به زمین بیاد که حتی دارای قدرت هدفگیری درست نیست، در فاصله 1.5 کیلومتر یا 2 کیلومتر از هدف انتخاب شده به زمین میفته و میتونه حداکثر یک خونه رو خراب بکنه، ظرفیت نظامی نداره، ولی تهدید کننده است، بازدارنده نیست، مخربه و به این علت سلاح تهاجمی تلقی میشه. از طرف دیگه هیچ کس نمیتونه بگه صرفا به عنوان بازدارنده هر سلاحی در اختیار هر کشوری قرار بگیره، این در اختیار گرفتن موجهه، چنان که کره شمالی هم میتونه بگه من سلاح اتمی دارم و این سلاح اتمی برای من ظرفیت بازدارندگی داره.
بسیار خوب، اجازه بدید که آقای نامور حقی مهمان دیگه برنامه ما هستن، ببینیم که دیدگاه ایشون چیست. آقای نامور حقی، صحبت های آقای تقی‌زاده رو شنیدید، ایشون سلاح‌های ایران رو تهاجمی میدونن نه بازدارنده و این وضعیت در حقیقت چالش بر سر مسائل موشکی ایران رو یک چالش حکومتی در ایران میبینن نه ملی. شما در این زمینه چه میگید؟
اولا دفاع موشکی موقعی گسترش پیدا میکنه که ایران دسترسی نداره به سلاح‌های هوایی، یعنی هواپیما، چیزی که آقای تقی‌زاده فرمودند، ایران امکان خرید هواپیماهای جنگی نداره. خود آمریکایی‌ها محدود کردن، حتی با روسیه برخورد کردن بعد از برجام که می‌خواست یه سری هواپیما در اختیار ایران قرار بده. هیچ کشور دفاعش معطل نمی‌دونه. دومی که ناوهای هواپیمایی آمریکا در خلیج فارس میتونن به ایران حمله کنن و موشک تنها روشی است که بدون پاسخ بده. آمریکا صدها میلیارد دلار داره به همسایگان ایران سلاح می‌فروشه، موشک می‌فروشه، هواپیمای جنگی می‌فروشه و طبیعتاً وقتی که همچین وضعیتی هست، ایران حق داره که تجهیزاتی رو که می‌تونه امکانش رو هست بتونه انجام بده. هیچ همه کشورها این کارو میکنن و این از لحاظ سازمان ملل به رسمیت شناخته شده. نکته دومی که سیاستی که آقای ترامپ مطرح کرده چند تا ویژگی داره که این ویژگی‌ها یه جور اعلام جنگ غیر رسمیه. آقای ترامپ آمدانه آگاهانه یک ادعای دروغ در مورد اینی که ایران در جریان القاعده نقش داشته، یعنی هیچ چیزی که حتی گروه آقای جورج بوش جنگ طلب بود هم ادعا نکردن. درسته ایشون الان مدعی شده که ایران نقش اصلی رو داشته در جریان القاعده، در سپورت القاعده و حمایت به حمله به آمریکا، در حمله به سفارت کنیا و تانزانیا. اینا ادعای جدیدترین، هیچ سازمان اطلاعاتی آمریکا تا حالا ادعای نکرد. دوم اینکه یک مش مثل برخورد در مورد سیاست داخلی، ادعاهایی مطرح کرده در مورد تخلف ایران از برجام که تمام کارشناسا گفتن این دروغه، چون معیار تخلفم آقای ترامپ نیست. نکته سوم اگه دقت کرده باشی، سیاستی که آقای ترامپ داره دنبال میکنه سیاست مهار و سیاست اینی که رژیم چینج و مایل که در این فضا تندروها قدرت در ایران به دست بگیرن، چون به نفع آقای ترامپ که نشون بده با تندروها داره میجنگه. نکته بعدی هم که ترجمه کنید، یک فضای ضد ایرانی در این گفتار بود که در وقتی که خلیج فارس و خلیج عربی میگه خودش رو نشون داد و خب این نشون میده که این دیدگاه داره چه چیزی دنبال میکنه و از همه مهمتر به دنبال هیچ راه حل صلح آمیزی نیست. حالا هیچ رئیس جمهوری در آمریکا، حتی ریگان، چنین سخنرانی تندی علیه ایران نکرده. تبعات چنین سیاستی اگر بخواد عملی بشه اینه که شما با ایران با درگیر بشید، یک جنگ غیر رسمی رو اعلام کردید بدون اینکه آقای ترامپ این کار رو بتونه انجام بده.
آقای تقی‌زاده، خب اینطور که به نظر میرسه آقای نامور حقیقی به این ترتیب میخوان بگن که مسئله رئیس جمهوری آمریکا الزاماً هم برنامه موشکی یا برجام نیست، بلکه از رژیم چنج و صحبت کردن آقای نامور حقیقی که در حقیقت دکترین آقای ترامپ رو در طول این مدت، نه فقط در سخنرانی روز جمعه شون، به نظر ایشون در بر میگیره. شما چه فکر میکنید؟ فکر میکنید خب ایران دفاع موشکیش گسترش پیدا کرده چون امکان خرید هواپیماهای جنگی نداره، این گزاره منطقی به نظر میاد؟ پاسخ شما چه خواهد بود؟
در مورد ظرفیت موشکی، این ظرفیت ظرفیت بازدارنده و در جهت حفظ منافع ملی ایران در شرایط فعلی نیست. شاید در زمان آقای اوباما به عنوان وسیله کارآمدی میشد از اون یاد کرد، ولی زمانی که جمهوری اسلامی 3 ماه پیش 6 فروند از موشک‌های فاتح 110 یا موشک ذوالفقار رو به دیرالزور در داخل سوریه فرستاد، باید منتظر این تبعات میشد، برای اینکه به نوعی به نظر من از خط قرمز عبور کرد. حالا این موشک‌ها در اختیار حزب الله لبنان قرار داره، در اختیار حوثی‌های یمن قرار داره و در اختیار سوریه هست. و اگر این تکنولوژی توسعه پیدا بکنه، اگر موشکی که به عنوان قیام جمهوری اسلامی از اون یاد میکنه و موشک ضد کشتی است توسعه پیدا بکنه، به تکنولوژی نزدیک به تکنولوژی موشک اسکندر روس‌ها برسه، خطری برای ناوگان پنجم آمریکا در آب‌های خلیج فارس تلقی میشه. و اینها عواملی نیست که بازدارنده تهدیدهای نظامی علیه ایران باشه.
خب آقای تغیزاده، من عذرخواهی میکنم، آقای نامور حقیقی هم از اون طرف این رو مطرح کردن که حضور ناوهای هواپیمابر آمریکا در خلیج فارس موضوعی است که جمهوری اسلامی ایران، حالا مستقل از اینکه حکومت چه وضعیتی در ایران داره، ولی نمیتونه از اون صرف نظر بکنه و به دفاع موشکی نیاز داره به خاطر حضور این ناوها. شما میفهمین که سامان دفاع موشکی میتونه که حضور ناوها رو تهدید بکنه. خب از اون ورش هم میتونیم ببینیم، شاید این پرسش رو از شما کسی بپرسه.
این موشک‌ها تحریک‌آمیزن، تهدیدآمیزن، ولی خطرناک نیستن و بازدارنده هم نیستن. یعنی به محض شلیک چند فرود از این موشک‌ها، خزینه‌ای که در مقابل هجوم متقابل ناوگان پنجم آمریکا، پایگاه هوایی آمریکا در قطر، نیروهای مستقر در کویت، ایران تحمل خواهد کرد، به مراتب تندتر و بدتر از مخاطراتی خواهد بود که در نتیجه 8 سال جنگ ایران عراق مملکت ایران تحمل کرد و تخریب شد. و آمریکا با ایران واقعا مسئله حدود آبها و حدود مرزها نداره. ما با آمریکا اختلاف ارضی نداریم، اختلاف عقیدتی و سیاسی. حاکمیت عقیدتی جمهوری اسلامی فراهم کرده و همین سیاستی که در مقابل اسرائیل هم اتخاذ کرده. اگر اسرائیل با فلسطینی ها اختلاف دارن، بر سر خاک، بر سر حدود، ولی ما چنین اختلافی با کشورهای دیگه نداریم و این تحریکات رو ما به جان خریدیم، ولی زیان اون رو در صورت آغاز یک نوع مقابله مردم ایران هم که میپردازن.
آقای نامور حقیقی، اتفاقا بحث به نکته مناسبی رسید، بحث اسرائیل و عربستان و تقابل و چالش دائم میان ایران و این دو کشور. شما که معتقد هستید به هر حال همه کشورهای جهان برنامه‌های نظامی دارن، رو گسترش میدن، برنامه‌های موشکی دارن، سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری همین رو تایید میکنن، پرسشی که آقای چالشی که آقای تقی‌زاده دارن اینجا مطرح میکنن این هست که ایران مسئله مشخصی با مثلا عربستان یا اسرائیل نداره به لحاظ منافع ملی. به چه دلیل یک چنین تحریکاتی صورت میگیره که اون وقت نیاز باشه که یک چنین برنامه‌های موشکی به گفته شما ضرورت داشته باشه؟
ببینید، من گفتم ایران چون امکان خرید هواپیمای نظامی داره، اصلا خرید تسلیحات نظامی با موانع روبروست. شما دفاع ضد هوایی، دفاع S-300، دفاع ضد هوایی بود، چرا ایران نمیتونست بخره؟ اون که دیگه تهاجمی نبود، اونو چرا ممنوع کرده بودن؟ ببینید، شما وقتی که تمام محدودیت ها رو اعمال میکنید بر ایران، هدفش چیه؟ هدفش اینه که شما قدرت اقتصادی، قدرت نظامی یک کشور رو محدود کنید. آمریکا این کار کرده، در مورد لیبی کرده، در مورد کشور دیگه هم کرده، محدود میکنید، بعد موقعیتی که ایجاد شد حمله میکنید، رژیمش رو تغییر بدید. این سیاستی بود که آمریکا همیشه اعمال کرده. شما چرا نمیذاشتن ایران موشک دفاع از S-300 بخره؟ اون که دیگه تهاجمی نبود که. ببینید، این خیلی مشخصه. این سخنرانی رو شما بدید به یک فرد بی‌طرف یا آمریکایی، میفهمه یا این سیاستی که آقای ترامپ داره میکنه هیچ راه مثبتی نمینه، تنها راه خروجش تغییر نظام سیاسی ایرانه. حالا وقتی شما با همچین تهدید مواجهید، از هر وضعیتی باید استفاده کنید که بتونید دفاع، هر چیزی رو میتقویت کنید. ببینید، شما وقتی کسی با تفنگ بتونه حمله میکنه، چیزی ندارید، چاقو، آشوب، همه چی میتونید استفاده کنید. آقای تغیزاده که جوری صحبت میکنن انگار مثلا آمریکا و عربستان طرف مظلوم قضیه است، فقط ایران این کارو میکرده. نه، اینجوری نیست. نه اینکه ایران اشتباهاتی نکرده، نه ایران سیاستای غلطی نداشته، ولی اینجوری نبوده که آمریکا یک طرف مظلومه. آمریکا در جنگ با عراق حمله شیمیایی عراق رو نادیده گرفت، در جنگ با عراق کمک‌های اطلاعاتی و نظامی میداد به رژیم صدام حسین. موقعی که صدام حسین به ایران حمله کرد، هیچ به خاطر مسئله گروگانگیری اونها جدی نگرفتن. و همیشه اگر دقت کرده باشید، در همه این مواردی که پیش اومده، اونها ایران رو گذاشتن در گوشه دیوار و سعی کردن سیستمش رو تضعیف کنن تا موقعی که میخوان تغییر بدن. چیزی که ایشون توجه نمی‌کنن این هست که تروریسمی که تو ایران منطقه ایجاد شده، این تروریسم یه ایدئولوژی میخواد، یه منابع مالی میخواد، فضای حمایتی میخواد. رژیم عربستان به هر حال در این ایجاد این فضا، این تروریسم جدید که بنیاد تمدن غرب و بشریت متحد قرار میده، به گواهی بسیار از سازمان‌های اطلاعاتی خود آمریکا نقش جدی و کلیدی داشته. طبیعتاً این تناقضات ایجاد میشه. اما من موافقم با آقای تقی‌زاده، ایران باید به طور جدی با عربستان تنیزدائی بکنه، با کشورهای عربی همسایه تنیزدائی بکنه، با اسرائیل هم میتونه سیاست حمایت از حماسش رو به طور جدی کنار بذاره، برای که نه حماس کارت ایرانه، نه به نفع ایران کار میکنه، و این هزینه‌ای که ما در مورد مسئله شعار نابودی اسرائیل میدیم به امنیت ملی ایران کمکی نمیکنه. اما سیاست آقای ترامپ هم رشد تروریسم در منطقه افزایش خواهد داد. سیاست آقای ترامپ فقط سیاستی است برای کمپانی اسلحه‌سازی، برای باج گرفتن از کشورهای عربی و در عین حال برای یک فضای آشوب در منطقه.
آقای تقی‌زاده، در حقیقت آقای نامور حقیقی ایران رو اینطور که توصیف میکنن گوشه دیوار میبینن و آمریکا و متحدانش میخوان رژیم سیاسی رو در اون عوض بکنن، در نتیجه به ایران فشار میارن و در نتیجه به این دلایل مقامات ایران ناگزیر هستن برنامه موشکی رو توسعه بدن. آیا در همین خلاصه میشه از نظر شما هم؟
دکتر، اول توضیح بدیم که آیا واقعا حکومت ایران حکومت مردم ایرانه و یا حساب مردم ایران رو اونطور که امشب تراپ هم تلاش میکرد از حساب حکومت باید جدا نگه داریم؟ تقریبا همه دنیا بر این باور هستن که حکومت ایران یک حکومت دیکتاتوری است، هرگز با رأی آزاد مردم انتخاب نشده. آقایی که همه اختیارات در دست خودش داره، 28 ساله که حاکمه، عوامل انتخاب خودش هم خودش انتخاب میکنه. این کشوری است که حکومتش بیشتر از هر کشور دیگری نرخ اعدام در سال داره و متهم به تضییع کردن حقوق بشره. در طول 37 سال گذشته به نظر من آمریکایی‌ها همیشه در این اندیشه بودند که رفتارهای حکومت ایران رو تغییر بدن. حکومت ایران یک حکومت متعارفی نیست، یک دیکتاتوری انقلابی است. بنابراین برای اینکه بتونن به اعمال و رفتارش نظارت بیشتر داشته باشن و اون رو خارج از کنترل نبینن، همیشه مهار کردن جمهوری اسلامی، مهار کردن رفتارهای این حکومت سیاست دکترین آمریکا بوده، در دوره آقای اوباما بوده. در دوره آقای اوباما مسئله تعامل بود با هدف کنترل رفتارهای ایران، بهتر شدن و اصلاح و بهبود رفتارها، ولی حالا تقابل برخورد تون با رفتارهای ایران و محروم کردن از امکاناتی که در اختیار داره. این محروم کردن شامل محدود کردن منابع مالی میشه، مقابله با سلاحایی میشه که امروز آقای ترامپ از اون به عنوان اسیمتریکال وپن یاد کرد و گفت که با این توسعه موشکی در هر کجای منطقه برخورد میکنن. بنابراین این دکترین ثابتی است، ولی عدم تغییر رفتارهای ایران در نتیجه گرفتن آزادی عمل بیشتر و امکانات مالی بیشتر حالا باعث شده که آمریکا حداقل به تغییر این رفتار با زور فکر بکنه.
من آقای تقی‌زاده از صحبت‌های شما استفاده می‌کنم و از آقای نامور حقیقی این رو می‌پرسم. آقای تقی‌زاده هم اشاره کردن که آقای ترامپ هم سعی کرد که حساب ملت ایران رو از حکومت ایران جدا بکنه در سخنرانیش، اما آقای نامور حقیقی تناقضی اینجا وجود داره. مثلا آقای ترامپ از سرکوب شهروندان و دانشجویان در ایران صحبت می‌کنه، در این حال می‌بینیم یکی از متحدان اصلی و مرکزی آمریکا در منطقه عربستان هست که حکومت دموکراتیکی نمی‌تونه ارزیابی بشه. در این میان سهم مردم، آیا این نگرانی برای مردم واقعا جدی است؟ مردم کجای تمام این قضایا هستند؟
ببین، من اول صحبت کنم، من نگفتم آمریکا و متحدانش ایران رو گوشه قرار دادن، گفتم سیاستی که آقای ترامپ اعلام کرده میخواد این کارو بکنه. نکته دومی که نوع رژیم ایران دیکتاتوری، نیمه اقتدارگرا، اقتدارگرا با هر معیاری که نگاه کنیم، مسئولیت تغییرش با مردم ایران ربطی به دولت آمریکا نداره. دولت آمریکا به قول معروف اون فجایعی رو که الان به بار آورده خودش جمع کنه خیلی مهمتر از اینه. نگاه کنید شما لیبی رو ببینید، 250 میلیارد دلار پول لیبی رو فریز کردن. الان ببینید چه وضعیتی دولت لیبی با مردم لیبی با یک سرزمینی با 4 تا حکومت. ببینید در سودان جنوبی فشار آوردن، سودان جنوبی جدا کردن، 2 میلیون نفر در چند ماه گذشته به اوگاندا فراری شدن. وضعیت افغانستان رو نگاه کنید، وضعیت عراق رو نگاه کنید، همه اینها مسئولش کی بوده؟ سیاست‌های خارجی آمریکا. چند میلیارد اسلحه فروخته در از بعد از 11 سپتامبر تا الان، چند تریلیون دلار آمریکا فقط تو منطقه اسلحه فروخته. خشونت با اسلحه ایجاد میشه. پس بنابراین آقای تقی‌زاده اینا رو داره نادیده میگیره. بعد مردم ایران باید خودشون تغییر بدن. مردم ایران انقلاب کردن، ممکنه در وضعیتی که ایجاد کردن اشتباهاتی مرتکب شدن، ولی مسئولیت تغییرشون با اونه. نه آقای ترامپ سمبل دموکراسی، نه آقای ترامپ. آقای ترامپ خودش متهم در آمریکا به گفتار نژاد پرستی و از طرف خود کارشناسای آمریکایی. بنابراین نه آقای ترامپ نه مسئولیت این قضیه داره، نه توان این کارو داره. بعدم تمام این کشورهای نفتی متحد آمریکا، حتی چین، وضعیت حقوق بشرشون بسیار بدتر از ایرانه. اینجوری نیست که اونا وضعیت بهتری از ایران داشته باشن، ولی مسئله‌اش رو باید خود ایران حل کنه، ایرانی ها حل کنن، و این ربطی به آمریکا نداره و این هم ربطی به برجام نداره. شما دقت میکنید، شما دارید برجام ربط میدید به این موضوع. برجام یک پروژه بود در مورد مسائل هسته‌ای، معیارای خودش رو هم داره، با همون هم سنجیده میشه. شما نمیتونید بیاد بحث کنید در موضوعات دیگه. موضوعات دیگه میتونید شما قانون خودش رو بگذارید. حقوق بشره، بله، میتونید در مورد حقوق بشر بگید ما این تحریم‌ها رو اعمال میکنیم، در موردی که افرادی که این کارو میکنن، ولی نمیتونید برجام ربط بدید به این. بعدم از همه مهمتر، فراموش نکنید آقای ترامپ میخواد تمام میراث آقای اوباما رو در حوزه‌های مختلف زیر پا بذاره. در مورد معامله با ایران که توافق تاریخ بود، این کارو کرد. در سیاست داخلی هم داره همین کارو میکنه. بنابراین بخشی از اون هم مربوط به دکترین آقای ترامپ که میخوان تصویر سیاست‌های استراتژیکی که آقای اوباما در حوزه داخلی و خارجی بر جای گذاشته بود و این میراث رو به طور کلی از بین ببرن.
آقای تقی‌زاده، خب صحبت آقای نامرحقی رو شنیدید. من از شما میخوام بپرسم، چون دغدغه حقوق بشر و مسئله مردم در ایران رو مطرح کردید، آقای ترامپ از تشدید تحریم‌های سپاه پاسداران، کل سپاه، همه نهادهای مرتبط و همه مقامات سپاه در این سخنرانی گفت و پرسش اینجاست که به هر حال چون سپاه سهم مهم و گسترده‌ای از اقتصاد خرد و کلان در ایران رو زیر نفوذ خودش داره، تا چه حد این واقعا تحریم سپاه خواهد بود و تا چه حد تحریم مردم خواهد بود، همون مردمی که ازشون صحبت میشه که آقای ترامپ میگوید که حسابشون رو جدا میکنه از دولت، از حکومت در ایران، و میگوید که ملت بزرگی هستند.
آقای ترامپ اعلام کرد که تحریم‌های تازه‌ای رو علیه سپاه پاسداران اعمال خواهد کرد و منابع مالی سپاه رو محدود خواهد کرد و فعالیت‌های برون مرزی اون رو محدود خواهد کرد. باید از مردم ایران واقعا پرسید که حضور سپاه یا عدم حضور سپاه چقدر میتونه به بهبود یا بدتر شدن وضعیت زندگی اونها کمک بکنه. اگر حکومتی امروز در ایران برقرار به عنوان حکومت اسلامی، در نتیجه سرنیزه های سپاه ایران ارتش جداگانه داره، با دادن امکانات نظامی که وجود داره در اختیار سپاه است به ارتش قراردادی ایران، وضعیت دفاعی ایران تغییری نخواهد کرد. سپاه به عنوان یک نیرو در کنار حکومت ایستاده، حکومتی که مردم اون رو حکومت ملی تلقی نمی کنن، حتی اگر به اجبار در رای دادن شرکت می کنن، ناگزیر خودشون رو می بینن، برای اینکه باید گذرنامه‌شون برای خروج مهر داشته باشه، در دانشگاه ثبت نام می کنن، باید خطر یا ترس اخراج شدن نداشته باشن، یا وضعیت‌های از این دست، به سفر حج میرن بایستی 1500 دلار کمک دولت رو بگیرن و هزار یک بهانه دیگه. دولت ایران قبول بکنیم که دولت عادی نیست، دولت آزاد نیست، دولت منتخب مردم نیست، و وجود دولت دیکتاتوری در عربستان سعودی یا هر کجای دیگر منطقه توجیه نمی‌کنه قبول دولت دیکتاتوری رو در ایران. این واقعا آیا در جهت منافع مردم میتونه باشه؟ تحریم سپاه البته به نفع مردم خواهد بود، برای اینکه اگر منجر بشه به محدود کردن امکانات داخلی و خارجی سپاه، یقینا حکومت برای باقی موندن خودش به این نقطه میرسه که تصور بکنه و تفکر بکنه آیا حفظ سپاه با امکانات امروزش و مداخلش در امور اقتصادی برای اون حافظ منافع، یا دست کشیدن از اون و محروم نموندن از امکاناتی که در نتیجه صادرات نفت و تجارت آزاد به دست میاره.
آقای نامور حقیقی، جنبندی شما رو هم میشنویم و اینکه نگاهتون چیست. فکر میکنید که اساسا سخنرانی که روز جمعه انجام شد از سوی آقای ترامپ و تحریم سپاه پاسداران و این موضوعی است که مردم رو بیشتر تحت شعاع قرار میده، یا اینکه حقیقتا عناصر سپاه رو اونطور که مورد نظر این تحریم ها هست؟
یکی از مهمترین کارهایی که باید صورت بگیره این تضاد میان اطلاعات موازی در ایران، اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات. این اگه تقسیم کار نشه و واقعا حاکمیت قانون برقرار بشه، این بیش از ترامپ به ایران آسیب میزنه. باید امکان داد که نیروهای یک جراحی مدیریتی صورت بگیره. ایران پتانسیل های نیروی انسانی داره، نباید گروه خاصی فقط افراد حزب اللهی مدیریت باشن. باید از امکانات نیروی انسانی ایران در حوزه های مدیریتی اگر بخوایم نتیجه بندی جمع بندی کنیم، این موضع گیری های آقای ترامپ، این نوع روش، هیچ وقت به دموکراسی کمک نکرده. خود آقای ترامپ گفت ما هر جا رفتن بخوان صدور دموکراسی بکنن این شکست خورده. خودش در مورد عراق مستقیما سیاست صدور دموکراسی رو نقض کرده. بنابراین این سیاست به همه چیز میتونه کمک کنه جز به دموکراسی. و از همه مهمتر اینه که این استثنایی رو که آقای طرزی در مورد ایران داره مطرح میکنه، شما تمام کشورهای منطقه رو شما نگاه بکنید، الان ترکیه 50,000 تا زندانی داره، 50,000 تا زندانی سیاسی داره، الان مقایسه کنید با ایران. تمام کشورهای نفتی به جز کانادا و نروژ که نفت داشتن و بعد اول دموکراتیک بودن و نفت داشتن، همشون از لحاظ وضعیت حقوق بشر با مشکلات جدی مواجهن. ایران هم به هر حال مسائل جدی داره در مورد مسائل حقوق بشر، اما باید ببینیم که روش راه حلش که به فیلد استیت منجر نشه، به وضعیت لیبی و سوری و عراق منجر نشه چیه. روش آقای ترامپ، روشی که آقای طرزی‌زاده پیشنهاد میکنن، هیچ راه حل خروج نداره. ما قبلا بحث کردیم راه خروج از اینه که نیروهای داخلی بتونن قدرت پیدا کنن، دولتی که به هر حال 24 میلیون رای آورده بتونه به سمت وعده هایی که داده عمل کنه، این فضا و اروپایی ها هم کمک کنن به ایران، همه این مجموعه میتونه بره به سمت یک وضعیت جدید. وگرنه راه حل آقای ترامپ نه در حوزه داخلی نه در حوزه خارجی هیچ موضوع رو حل نمیکنه، بلکه همه خوب شروع میشه بعد ادامه پیدا میکنه و فاجعه می تموم میشه.
سپاسگزارم علیرضا نامور حقیقی و رضا تقی‌زاده، مهمانان هفته دیدگاه ها.